ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. انفجار انتحاری در پایتخت افغانستان دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه روسیه میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سوریه به منافع روسیه آسیب میزند. سازمان عفو بین الملل میگوید دست کم 23 نفر در ایران در خطر اعدام قریب الوقوع هستند. انفجار انتحاری در نزدیکی ستاد ناتو در کابل پایتخت افغانستان روز شنبه دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. این انفجار در محله دیپلماتیک کابل و در نزدیکی مقر ایساف و چندین سفارت خارجی از جمله آمریکا روی داد و به گفته صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان 5 زخمی هم بر جای نهاده است. این انفجار همزمان با برگزاری مراسمی روی داد که به مناسبت 11 سالگرد ترور احمد شاه مسعود فرمانده سابق مجاهدین افغان برگزار می شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران و سوریه به منافع اقتصادی کشورش آسیب زده است. آقای لاوروف روز شنبه پس از دیدار با هیلاری کلینتون همتای آمریکاییش در کنفرانس خبری مشترکی گفت تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه سوریه و ایران هر روز از نقاط هدف خود گسترده‌تر می‌شوند و در حال آسیب زدن مستقیم به منافع تجاری روسیه و مشخصاً بانک‌های روسیه هستند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه با ابراز نگرانی از آغاز موج جدید اعدام‌ها در ایران اعلام کرد 23 نفر در خطر اعدام قریب الوقوع هستند. بنابر اعلام عفو بین الملل یکی از این افراد غلامرضا خسروی است که ابتدا به دلیل حمایت از سازمان مجاهدین خلق ابتدا به 6 سال زندان محکوم شد، اما 2 سال پیش به او اتهام محاربه نسبت داده و به اعدام محکوم شد. سایر این افراد که 5 شهروند افغان هم در میان آنها هستند به جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده و طی روزهای اخیر از سلولهای خود به محلی نامعلوم منتقل شدند. دومین روز از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در قبرس ادامه می‌یابد. شماری از اعضا از جمله وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با اشاره به عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران از تهیه پیشنویس دور جدید تحریم‌های تازه علیه ایران خبر دادند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است قطعنامه جدید اتحادیه اروپا تا جلسه بعدی مجمع عمومی سازمان ملل یعنی 10 روز دیگر آماده خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه مذاکرات هسته‌ای با ایران را به آب در هاون کوبیدن تشبیه کرد و وزیر خارجه آلمان هم گفته است اروپا نمیتواند مذاکراتی را که تنها نتیجه‌اش تعلل است بپذیرد. و دومین روز از نشست سران کشورهای عضو آسیا پاسیفیک امروز در ولادیوستوک در شرق روسیه برگزار می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و میزبان این نشست در سخنرانی خود در روز شنبه گفت راه حل بهبود دادن به وضعیت شکننده اقتصادی جهانی افزایش معاملات تجاری است. در حاشیه این اجلاس قرار است امروز هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. انتظار می رود سوریه و همچنین تنش‌های دریایی میان کشورهای عضو این اجلاس از موضوعات این دیدار باشد. در ساعت 15:45 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های ما که تکرار مجله جامعه به اجرا و تهیه کنندگی همکارم فهیم خضر حیدری است توجه بکنید.
جامعه شنونده یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا هستید. من فهیم خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته رادیو فردا. گزارش ویژه اجتماعی این هفتهمون به موضوع سربازی در ایران اختصاص داره. خدمت سربازی، دلایل و راههایی که جوانان برای گریز از اون دارند. خبرها رو بشنویم و بعد به سراغ این گزارش میریم. شورایاران شهر ری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف جدایی ری از تهران شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این نامه را 18 شورایاری ری امضا کردند و به جدایی ری از تهران شدیداً اعتراض کردند. آنها گفتند تأسف برانگیز است که نظرات ما در این رابطه در نظر گرفته نمی‌شود. رئیس اورژانس ایران میگوید هیچ یک از راه‌های فرعی و روستایی کشور مجهز به پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر این تنها یک هلیکوپتر امداد هوایی در سراسر ایران وجود دارد. و سالانه 40,000 نوزاد معلول در ایران متولد می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی، انجام دقیق آزمایش‌های ژنتیکی می تواند این آمار را کاهش دهد. شما می توانید کارهای عجیبی انجام دهید. کارهای خیلی عجیب. کارهایی که به سلامتتان آسیب بزند. مثلا می توانید از یک پزشک بخواهید با انجام یک عمل جراحی ستون فقرات بدنتان را ناقص کند. شما می توانید برای ناقص کردن بدن خودتان حتی به پزشک پول هم بدهید. منظور از پول رقم‌هایی است مثل 14 میلیون تومان. شما می توانید کارهای حتی عجیب تر از این هم بکنید. اما برای همه این کارهای عجیب و غریب حتما باید دلیل خیلی محکمی داشته باشید. مردان جوانی که این کارها را کردند و میکنند میگویند دلیل بسیار جدی دارند. گرفتن معافیت از خدمت سربازی. این چیز تازه‌ای نیست، اما همین هفته گذشته رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری تیمی خبر داد که برای جوانان فراری از سربازی معافیت قانونی جور میکرد. یک پزشک و یک دلال که با انجام عمل جراحی در ستون فقرات افراد مشمول خدمت سربازی دریافت معافیت پزشکی برای آنها را ممکن می کردند. یک عمل جراحی روی ستون فقرات در ازای مبلغ 14 میلیون تومان و بعد مراجعه به کمیسیون پزشکی با ستون فقراتی که حالا دچار ضایعه شده و بعد هم معافیت پزشکی از خدمت سربازی. اما همش هم این نیست. پس از یک سال از زیر تیغ رفتن، یکی از مردان جوانی که کارت معافیتش را هم توی کیف پولش دارد، درد شدیدی در ناحیه ستون فقرات حس می کند. درد آنقدر شدید می شود که مرد جوان را به اداره آگاهی می برد. با شکایت او پرونده تازه‌ای در تاریخ گریز از خدمت سربازی در ایران باز می شود. پرونده‌ای که متهمانش تا به حال 2 میلیارد ریال از جوانان گرفتند تا برایشان معافیت سربازی جور کنند. فعالیت باندهای جعل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت هم که به موازات چنین پرونده‌هایی همچنان پر رونق است. اینطور که پیداست مردان جوان ایرانی حاضرند هر کاری بکنند اما به خدمت سربازی نروند. کیهان کسروی از جوانانی است که توانسته معافیت سربازی بگیرد.
من عجیب ترین موردی که دیدم یک کسی بود که انگشتش رو قطع کرده بود برای اینکه معاف شه. چون یه انگشت سبابه دست راست، چون سلاح دیگه نمیتونی بگیری دستت، معافیت میدن بهت. چیزای دیگه مثلا مشکلاتی، اختلالاتی مثل واریکوسل هست یا عرق کردن دستا یا چیزای دیگه از این دست که آدمو به هر حال همه تلاششون میکنن و چون این وسط در واقع آدم‌ها یا نهادهایی به وجود میان که بتونن کار آدم‌ها رو یه جورایی ردیف کنن، از پزشکا بگیرین تا پزشکای متخصص عمومی تا کسای دیگه که به هر حال این وسط میان یه جورایی توی این کاغذبازی‌ها وارد میشن برای اینکه بتونن بارش بگرفتن از شما، چون نفوذ دارن در یک سازمان خاص، مثلا سازمان نظام وظیفه، بتونن کار شما رو یه جوری رد و بدل کنن که بتونین معافیت بگیرین. رقم‌ها معمولاً میلیونیه. قرص‌های خطرناکی می‌خوان برای اینکه علائم بیماری‌های قلبی رو بگیرن، یا اون زمانی که الان برداشته شده اما اون زمانی که برای تناسب قد و وزن معافیت میدادن، آدم ها کارهای حیرت انگیزی میکردن. کسایی بودن که مثلا خودشون رو 40 کیلو 50 کیلو میخواستن لاغر کنن یا چاق کنن، ضرباتی که به خودشون وارد میکنن برای اینکه عدم دیسک کمر رو بگیرن، یا مدارک مثلا کسی که مشکل داره وارد میکنن و سعی میکنن اداشو در بیارن.
آقای کسروی همچنین از سود مالی کلانی میگوید که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از قبال تلاش و امید جوانان برای دریافت معافیت کسب میکند.
چون یه چیز خیلی زجرآوری برای زندگی همه آدما، همه تلاش میکنن که به نوعی حداقل معافیت رو امتحان کنن. به همین خاطر سپاه در واقع اومده کاری که کرده اینجوری بوده که یه سود مالی خیلی کلانی از این قضیه می‌بریم. مثلا شما اگر به عنوان مراجع ناجا میرید به پیش دکتر نظام وظیفه، اگر ویزیت اون دکتر مثلا 20,000 تومان هست، شما 50,000 تومان میگیرن، چندین برابر. اگر باید به تست MRI بدید مثلا قیمتش 50,000 تومان هست، شما 150,000 تومان میگیرن، همه چی چندین برابر میشه.
اما همه اینها مبالغ هنگفت پول، گذشتن از سلامت یا حتی پذیرش نقص عضو فقط برای معافیت از سربازی. مگر در سربازی چه اتفاقی میافتد؟ محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار در پاریس.
واقعا شاید امروز نشه هیچ کس ریو رو در ایران پیدا کرد که با رضایت خاطر به سربازی بره. اکثر جوانانی که از نظر شخصی یا خانوادگی، حالا با دیدگاه رسمی حکومت، هم از دینی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی مشکل دارن. اگر این جوانان رو کنار بذاریم، حتی بسیاری از جوانانی که به نوعی داره نزدیکی یا وابستگی شخصی و خانوادگی به حکومت هم هستن، راضی به گذروندن 2 سال از عمرشون توی خدمت سربازی نیستن. یه پسر جوان ایرانی که تازه دوران مدرسه رو به پایان برده و دیپلم خودش رو گرفته، برای حضور در جامعه 2 راه بیشتر پیش روی خودش نداره. یعنی یا باید وارد دانشگاه بشه تا تحصیلات عالی خودش ادامه بده، خدمت کردن زیر قوانین نظامی و سیاسی حکومتی که شاید بسیاری از جوانان امروز ایران حالا باش همراهی هم ندارن، به سختی های این قضیه اضافه میکنه.
آقای یزدانپناه همچنین پررنگ بودن وجه ایدئولوژیک سربازی را یکی از دلایل دلزده بودن جوانان از آن میداند.
شرکت در نماز جماعت، حالا هم نماز جماعت صبح هم نمازهای جماعت دیگه، تقریبا میشه گفت در بسیاری از موارد اجباری هستش. خب دروس عقیدتی سیاسی در خدمت سربازی به طور فشرده تدریس میشه. سری آموزش‌های ایدئولوژیک حکومتی هم هستش، دروسی که در باب بالاخره میشه گفتش که درباره ولایت فقیه، جمهوری اسلامی و این گونه مسائلی هستش که کاملا سبقه حکومتی دارن.
اجباری و به اصطلاح وظیفه بودن سربازی، اینطور که حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا میگوید، بیشتر در خاورمیانه است که مرسوم است و کشورهای پیشرفته وضعیت دیگری دارند.
بیشتر ارتش‌های کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای خاورمیانه از سربازان به طور کلی از پرسنل وظیفه تشکیل شدند. در مورد ایران هم برای نمونه، چیزی حدود 70% نیروی زمینی که نیروی مادر هست از پرسنل وظیفه است، سرباز وظیفه، درجه دار وظیفه و افسران وظیفه. ولی به طور کلی چه در رژیم گذشته و چه بعد از انقلاب، معمولاً سربازان حقوقی که دریافت میکنند واقعا کمه. سربازی در کشورهای پیشرفته، در کشورهای مثلا بریتانیا وظیفه نیست. در این کشورها معمولا افراد رو به صورت قراردادی وارد خدمت میکنند. یعنی اگر یک نفر که میخواد وارد ارتش بشه، یا به طور دائم میخواد وارد بشه به عنوان یک شغل و یک حرفه دائم این انتخاب بکنه، یا قرارداد می‌بندن. معمولا قرارداد 5 ساله است، ممکنه 7 ساله باشه. این نوع ارتشای حرفه‌ای هستند و برخلاف مثلا ارتش ایران که روی کمیت خیلی حساب می‌کنن، این ارتشا معمولا کارشون بر مبنای کیفیت و کارایی افراده.
اما مردی که سربازی نرفته، از سربازی فرار کرده یا مشمول است و غیبت دارد، حالا با چه مشکلاتی روبروست؟ محمد رضایی از نامپناه، روزنامه‌نگار در پاریس.
عملا امکان انجام بسیاری از امور مهم در داخل کشور رو از دست میده، از جمله این که نمیتونه وارد دانشگاه بشه اگر غیبت سربازی داشته باشه. به جز این، امکان ثبت اسناد رو به طور کامل در کشور از دست میده. امکان استخدام رو تقریبا به خصوص استخدام دولتی یا قراردادی رو به طور کامل از دست میده. امکان کسب و کار رسمی رو به عنوان صاحب کار از دست میده. از اون طرف نمیتونه پاسپورت بگیره، برای خروج از کشور با مشکل مواجه میشه.
خیلی ها میگویند سربازی در ایران اتلاف وقت است. میگویند نزدیک به 2 سال از عمرمان در سربازی تلف میشود. 2 سال از سالهایی که باید درس بخوانیم، وارد بازار کار بشویم یا دست کم مهارتی بیاموزیم، از دستمان میرود. حسین هاریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
من فکر نمی کنم که این افراد با توجه به آموزش و کاری رو که در مدت وظیفه انجام میدن، چیزی به اینها اضافه بکنه وقتی که از این لباس میان بیرون.
با همه اینها، این جمله که پسران جوان تا سربازی نروند مرد نمیشوند، هنوز هم طرفداران خودش را دارد. با این حال اگر جوانانی هستند که اصرار دارند از سربازی معاف شوند، قانون هم راهکارهایی پیش پایشان میگذارد. تا مدت‌ها مردان جوان در صورت ازدواج با زنان توانیاب از خدمت سربازی معاف می‌شدند. بعدها همانطور که منتقدان پیش‌بینی کرده بودند، نیروی انتظامی اعلام کرد که به دلیل سوء استفاده از این قانون آن را لغو می‌کند و تنها مردانی که پس از ازدواج همسرشان دچار نقص عضو و معلولیتی شود، معاف خواهند شد. منتقدانی هم پرسیدند اگر سربازی آنقدر فرار کردنی است که مردی انگشت دست خودش را برای نگذراندن آن قطع می‌کند، آیا این قانون نمی‌تواند سوء استفاده‌های تازه‌ای را تولید کند؟ یک مجله جامعه دیگه در اینجا به پایان میرسه. از شما سپاسگزارم که عصر جمعتون رو با این مجله سپری کردید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.